آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد از صبح امروز آغاز شد. نامه مهدی کروبی به هیئت سه نفره قوه قضایی امروز بررسی می شود. پزشکی قانونی ایران علت مرگ محسن روح الامینی را اصابت جسم سخت به او اعلام کرد. ساعت 19 به وقت ایران، دوشنبه 31 اوت 2009 میلادی، 9 مرداد ماه 1388 هجری خورشید. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز رویا کریمی با تازه ترین خبرها.
مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت 10 تن از وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد را از صبح امروز آغاز کرد. در جلسه امروز به صلاحیت وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی، بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، تعاون و جهاد کشاورزی رسیدگی می‌شود. مجلس شورای اسلامی 3 روز فرصت دارد تا درباره رأی اعتماد به هر یک از 21 وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد تصمیم گیری کند. به گفته ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نامه مهدی کروبی به هیئت 3 نفره این قوه امروز بررسی می شود. مهدی کروبی در نامه‌ای به هیئت 3 نفره تعیین شده از سوی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، آمادگی خود را برای ارائه مستندات خود درباره تجاوز به بازداشت شدگان پس از انتخابات اعلام کرده است. مشروط بر آنکه مقدمات مناسب فراهم و امنیت شهادت دهندگان تضمین شود. معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت این هیئت تاکنون با عباس جعفری دولت آبادی، دادستان جدید تهران، ملاقات کرده، امروز هم با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جلسه دارند. به گزارش‌های رسیده از منابع موثق در تهران، پزشکی قانونی ایران علت مرگ محسن روح الامینی را اصابت جسم سخت به او اعلام کرده و رسماً ابتلای او را به بیماری مننژیت نفی کرده است. محسن روح الامینی فرزند عبدالحسین روح الامینی از مشاوران محسن رضایی در انتخابات اخیر بود. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، مرگ محسن روح الامینی ناشی از استرس‌های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت بوده است. بر پایه این گزارش، محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده و در راه انتقال به زندان اوین در وضعیتی بسیار بد به بیمارستان منتقل شده و در آنجا درگذشته است. خانواده محسن روح الامینی خواستار پیگیری قانونی مسئولان قتل فرزندشان و همچنین کسانی هستند که علت مرگ او را مننژیت اعلام کرده بودند. مقامات قضایی ایران و اعضای کمیته ویژه مجلس برای پیگیری در وضعیت زندانیان اخیر گفته بودند محسن روح الامینی و محمد کامرانی بر اثر مننژیت در زندان اوین درگذشتند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، توافقنامه عدم تجاوز را که در سال 1939 میلادی میان استالین و هیتلر امضا شد، غیر اخلاقی خواند.
رویا کریمی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. همصدا با کیفرخواست بازداشت شدگان در نارامی‌های اخیر در ایران، آیت الله خامنه‌ای نیز تدریس علوم انسانی را به باد انتقاد گرفت. نگران کننده است. وجود نزدیک به 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی، رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید. رهبری که به گفته یکی از پایه‌گذاران انقلاب و جمهوری اسلامی فقط و فقط با رأی مردم مشروعیت دارد. برای آزاد مردم. خواهیم دید که معمای ترانه موسوی هنوز حل نشده است. از دختر دیگری خبر می رسد که او را در اسید سوزانده. دختر جوانی که جنازه‌اش را چنان با اسید سوزاندند که مادرش او را از خال روی پایش شناخت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله نگران است. نگران از شمار میلیونی دانشجویانی که در ایران علوم انسانی می‌خوانند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در گفتهایی که یادآور کیفر خواست علیه شماری از اصلاح گرایان همکنون در بنده است، با اذعان به ضعف منابع فارسی علوم انسانی خواستار چاره اندیشی شده است. این ابراز نگرانی، نگرانی شماری از دانشگاهیان را نیز همراه آورده است. نگرانی از لونی دیگر، نگرانی از رنگی دیگر، نگرانی از اینکه تاختن رهبر جمهوری اسلامی به تدریس علوم انسانی زمزمه‌ای باشد که به زودی بدل به انقلاب فرهنگی خواهد شد و تعطیلی دانشگاه‌ها را در پی خواهد آورد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای که خود از مدافعان جدی و سرسخت اسلامی کردن دانشگاه‌ها و بازبینی در دروس رشته‌های علوم انسانی است، روز یکشنبه در جمع استادان و هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها تأکید کرد آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد.
طبق اونچه که به ما گزارش دادن، در بین این مجموعه عظیم دانشجوی کشور 3.5 میلیون ما دانشجو داریم که حدود 2 میلیون اینها دانشجویان علوم انسانی هست. خب حالا در این حدود، این به یک صورت انسان رو نگران میکنه. ما در زمینه علوم انسانی کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه های علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای اونها، برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است.
آیت الله خامنه ای از دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست در این مورد توجه جدی کنند.
این از جمله چیزایی است که بایستی مورد توجه قرار بگیره، هم در مجموعه های دولتی مثل وزارت علوم، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر مرکز تصمیم گیری که در اینجا وجود داره، اهم از خود دانشگاه ها و بیرون دانشگاه ها.
موضوع انگیزه نگرانی از رشته های علوم انسانی در جمهوری اسلامی را با دکتر گودرز اقتداری، استاد دانشگاه در آمریکا، در میان گذاشتیم. دکتر گودرز اقتداری،
در اوایل دهه 80 میلادی که تقریبا 2.5 سال بعد از انقلاب اسلامی، یه انقلاب فرهنگی در ایران اتفاق افتاد که بسیاری از دانشجوها و اساتید دانشگاهی رو از دانشگاه به سا برکنار کردن. علت اصلی اون زمان یه خطری احساس میکردن از طرف نیروهای چپ در جامعه و اون بینش چپی که در بعضی از نیروهای مخالف با جمهوری اسلامی تقویت شده بود و میخواستن که اون جناح رو در واقع حذف بکنن. و یه سری سازمان‌های عریض و طویل هم به وجود آمد که این کتاب‌ها رو مجدداً بازبینی بکنن و به قول خودشون به راه راست بیارن و در انطباق با شریعت و قانون اسلامی. در علوم سخت مثل رشته‌های مهندسی، بیولوژی و طب و غیره زیاد مداخله نکردن تو اون مرحله، به خاطر اینکه در واقع چیزی نبود که بخوان باش برخورد بکنن، ولی در علوم انسانی این کارو انجام دادن به نفع در واقع بینش‌های لیبرال غربی در مقابل اون بینش‌های چپ مارکسیستی که در اون زمان وجود داشت. حالا وارد مرحله دومی شدن که به نظر میاد این احساس خطر رو میکنن که از همون جناح در واقع لیبرال غربی هم احتمال خطر هست.
رشته های علوم انسانی چه ویژگی هایی دارد که در نظام آموزشی جمهوری اسلامی از چنین اهمیتی برخوردارند که حتی سخن از اسلامی شدن آنها به میان میاد؟
این رشته ها باعث میشه که کسانی که تحصیل میکنن شروع میکنن به نگاه کردن به جامعه خودشون، میان به تغییرات اجتماعی فکر میکنن و این تغییرات اجتماعی رو با این به اصطلاح مطالعاتی که میکنن خب متوجه میشن که مثلا فرض کنید بعضی حقوق، مثلا حقوق بشری که در ایران رعایت نمیشه، اینا حقوقی است که در کشورهای دیگه مثلا رعایت شده، یا از خودشون سوال میکنن که فرض کنید حقوق زنان چرا نباید مثلا تضمین بشه، به خصوص در اقشار در واقع فمینیستی. اینها خب اینا سوالاتی است که از این علوم انسانی بیرون اومده و عدم توجه بهش و به این شکل بخوان این رو در واقع تحریم بکنن از محیط دانشگاهی خیلی خطرات بدی داره برای جامعه. جامعه رو تبدیل میکنه به یک جامعه کاملا فاشیستی که همه مثل در واقع ابزار کار توی کارخونه دارن کار میکنن و از خودشون هیچ نوع در واقع سوالی نمیکنن، هیچ نوع شکی نمیکنن در مسائل روزانه.
گفتگوی کیان معنوی بود از رادیو فردا با گودرز اقتداری، استاد دانشگاه. رهبر جمهوری اسلامی نگران است، نگران از تدریس علوم انسانی. همزمان شماری از دانشگاهیان نیز همچنان که شنیدیم نگرانند. نگران تکرار انقلاب فرهنگی، انقلابی که در نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی و فروپاشی سلطنت در ایران به تعطیلی دانشگاه ها انجامید. انقلابی که عموماً از آن به تلخی یاد می شود. بهروز کارونی از رادیو فردا در گفتگوی با طاهره طالقانی، فرزند آیت الله طالقانی از بنیادگذاران انقلاب اسلامی و فرهنگی بازنشسته، از او درباره تفاوت آنچه آیت الله خامنه ای اکنون میگوید با نظرات روحانیونی مانند آیت الله مطهری درباره لزوم تدریس مارکسیسم در دانشگاه‌ها به وسیله اساتید مارکسیست پرسیده است.
از اول انقلاب هم دیده بزرگانمون همین بود، دیده آقای طالقانی، آقای مطهری و دیگران این بود که اسلام انقدر غنیه و انقدر بازه و انقدر گسترده است و انقدر جوابگو میتونه باشه نسبت به مسائل مختلف که هیچ اشکالی نداره. کتابهایی که ما نویسندگان خارجی حتی مارکسیسم و دیگر ادیان هر چی باشه بیارن تدریس کنن بگن و جوابگو باشیم، نقدش کنیم، بررسیش کنیم و اونجاهاش که منطبق به اسلام و چیز هست هیچ ضرر و زیانی نداره میتونه باشه. اونهایی هم که مشکل داریم میتونیم با نقد و بررسی جوابگو باشیم بهش. هیچ واهمه و ترسی از این مسئله نباید داشته باشیم.
آیت الله خامنه ای گفتن که توانایی مرکز علمی و دانشگاه ها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد 2 میلیون دانشجویی که در این رشته ها تحصیل میکنن نیست. بعد از 30 سال ما در این زمینه، یعنی هنوز ما مشکل داریم؟
بله، من فکر میکنم اینقدر فضای دانشگاه های ما بسته شده حتی برای تحقیق برای استادای دانشگاه. حتی ببینن اگر استادای دانشگاهی با ملاک ها معیارهای این آقایون منطبق نیست، اونو کنار بذارن، به زور بازنشستش کنن، اخراجش کنن اینها. و اگه درها باز باشه، تحقیق آزاد باشه، هم برای استاد هم برای دانشجو هیچ واهمه ای از این مسائل میتونیم نداشته باشیم و ما استادامون میتونن برن خارج کسب علم بکنن، تحقیقاتی رو بکنن بیارن به دانشجوها اینجا بگن. و ما این درا رو بستیم و محیط رو تنگ کردیم و شرایط رو بسته کردیم برای خودمون.
بین 1 تا 2 سال پیش به این طرف بحث‌هایی در مورد لزوم نوعی انقلاب فرهنگی مجدد در دانشگاه‌ها مطرح می‌شد از سوی برخی از حامیان دولت وقت. آیا شما این صحبت رو با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه جدی مرکز تصمیم‌گیری هم از دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌ها که به گفته ایشون منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی میشه، در ارتباط با همین بحث انقلاب فرهنگی میدونید؟ یعنی آیا ممکنه که چنین موضوعی مطرح بشه؟
ما اصلا از اولی هم که سعی کردیم دانشگاه‌ها رو ببندیم و بعد یه شورای انقلاب فرهنگی رو به وجود بیاریم که بتونن دانشگاه‌هامون اسلامی بکنن. بعد از 30 سال هنوز موندیم چیکار باید بکنیم؟ چون اصلا می‌بینیم این درس جامعه شناسی اسلامی، فیزیک اسلامی، چه مبانی دیگه علمی رو ما می‌خوایم با اسلام چیز بکنیم، اینها رو خیلی خودمون تنگ و محدود و اینها کردیم و بعد از 30 سال دیدیم هنوز به جایی نرسیدیم و باز هم داریم محیط رو بسته تر و تنگتر میکنیم برای اینکه بتونیم از توش مبانی اسلامی در بیاریم. در صورتی که اگر باز و گسترده فکر بکنیم، بینشمون بازتر باشه، همه این علوم دنیا توی اسلام میگنجه و هیچ ممانعت و مشکل میتونه به وجود نیاره اصلا.
و شما فکر میکنید که اگر محدودیتی در مورد همین رشته های علوم انسانی به وجود بیاد، چه پیامدهایی از نظر علمی برای ایران به همراه خواهد داشت؟
دائما ما پسرفت داریم دیگه، دائما عقب ما میریم، ما روز نمیتونیم جلو بریم. ما الان از جهت علم و دانش و چیزی که چه مدارسمون چه در دانشگاه هامون تدریس میشه الان با دنیا نمیخونه. ممکنه از جهت تئوری چیزایی باشه، ولی از جهت روز بودن و وارد کار شدن و بتونه آدم روش جدی بتونه یه استاد پر چیزی داشته باشیم نداریم دیگه، به خاطر همین مشکلاتی که وجود داره.
فکر می‌کنید چه پیامدی از نظر علمی برای کشور داشته باشه؟ حالا با توجه به اینکه شما اشاره کردید که عقب موندگی زیادی داریم، ولی حالا فکر می‌کنید که اگه محدودیت بیشتری اعمال بشه این وضعیت به چه مرحله‌ای
خواهد رسید؟ محیط بسته‌تر میشه، محیط بسته‌تر میشه، با روز نمیتونیم جلو بریم. ما دانشجوام و استادام و وقتی به خارج میرن نمیتونن منطبق بکنن علم خودشون رو با روز، در حالی هم نمیشه دور کشورمون دیوار بکشیم بگیم با هیچ ارتباط نداریم. به هر حال تحت شرایط جامعه روز ما جلو بریم و بتونیم از تکنولوژی استفاده کنیم، بتونیم پربارتر بکنیم، بتونیم دانشجوامون از اون. الان شما با یه دانشجو علوم انسانی صحبت بکنید، غیر از یه حفظیاتی از کتاب‌های درسی، حالا یا ترجمه شده یا داخل یا خارج، چیز دیگه‌ای وارد نیست، نمیتونه تحلیلی بده، برای اینکه اینقدر محیط رو بسته و تنگ و سختش کردیم.
آرام، نگرانی بیجاست. اسلام حتی از تدریس مارکسیسم هم بیمی ندارد. طاهره طالقانی به نگرانی های آیت الله خامنه‌ای از تدریس علوم انسانی در ایران واکنش نشان میداد. در همین زمینه، در همین برنامه با یکی از روحانیون نواندیش و سرشناس نیز گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از آن از دیدگاه های شما آگاه می شوید.
آقای خامنه ای، ما میگیم جنایتکارایی که شما اموال این مردمو براشون خرج کردی، پرورششون دادی که بیان به ناموس مردم تجاوز کنن، جنازه ها رو بسوزونن، شبونه هم دفنشون کنن، شما میای پشت تریبون میگی دانشجوهای ما چرا علوم انسانی میخونن؟ واقعا شما چطور روت میشه دیگه اصلا پشت تریبون بیای؟
جای حیرت نیست اگر امثال آقای خامنه ای که از تدریس رشته علوم انسانی در دانشگاه ها وحشت دارند و ایشان با انسانیت انسان هم در ستیزند، پس انتظاری بیش از این نمی رود از ایشان. شب پرستان زنور می ترسند. این ترفند هم در راستای اسلامی کردن و حوزوی کردن دانشگاه ها شکل می گیرد.
اولا این جنبش سبز مردمی یا امید سبز مردمی خود مردم خواستن و انشالله که پیروز خواهند شد، این شکی توش نیست. دوم، من میخوام به این دوستان، به این آقایون، آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد بگم عزیزان من، شما در قرون وسطا که زندگی نمی کنید، دنیا در حال پیشرفت از هر نظره. شما محیط دانشگاه رو بسته و محدود کرده، برای دانشگاه میگه خود در این چارچوب دانشجو باید آموزش ببینه. خیر، باز دنیای علم محدودش کردید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همچنان که گفتم و شنیدید، به گفته رهبر جمهوری اسلامی آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی می شود. در همین زمینه آرمان مصطفی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با حسن یوسفی اشکبری، نویسنده و پژوهشگر دینی، و از او پرسیده است که آیا معنی این سخنان آیت الله خامنه ای این است که مسلمانان باید از فراگیری علوم انسانی بپرهیزند؟ پاسخ حسین حسن یوسف اشکبری.
این بحث دین و علم و چگونگی تنظیم رابطه بین این دو پدیده بحث تازه‌ای نیست، به خصوص از سده دوم هجری که علوم و معارف یونانی، ایرانی، سوریانی وارد حوزه تمدن و فرهنگ و اندیشه اسلامی شده. این بحث تعارض یا عدم تعارض و یا چگونگی برقراری نسبت بین دین و علم بحث بسیار مهمی بوده. در دوره جدید هم پس از آنی که مسلمان ها با تمدن، علوم و دانش جدید آشنا شدن، این بحث باز هم با قوت تمام مطرح شده و هنوز هم پرونده این بحث بسته نشده و طبیعی هم هست که به این زودی بسته نخواهد شد. برخی از استدلال ها از گذشته و حتی در همین قرن اخیر ما در ارتباط با تمدن و معارف و علوم غربی این بوده که اساساً ما وقتی همه علوم رو در قرآن داریم، به علوم خارج از قرآن نیازی نداریم. برخی از بنیادگرایان کشورهای عربی و اسلامی به صراحت در نوشته ها و گفته هاشون این رو مطرح کردن. این نحو برخورد افراطی نه در گذشته ها موفق بوده و نه در این قرن ما و زمان ما موفق بوده، چون اگر این توصیه ایشون رو بخوایم بپذیریم، معنیش این است که تقریبا 80% علوم رو باید بذارن کنار، در نتیجه دانشگاه ها باید تعطیل شود، رشته های مختلف علوم انسانی باید تعطیل بشن و در نتیجه فقط دو بخش از علوم باقی میمانه. یک بخش علوم خاص دینی هست و بخش دیگر هم بخش علوم دقیقه هست که مثلا مانند فیزیک و شیمی و یا نمیدونم پزشکی و ریاضیات و برخی از مسائلی که دیگه ظاهرن به نظر میرسه که با علوم دینی یا معارف دینی استکاکی نداره.
آقای اشکبری، اصولا این سخنی که آیت الله خامنه ای گفتند که این علوم باعث ایجاد شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد، این سخن تا چه حد درسته؟
در مورد این مسئله که ایجاد تشکیک میکند، خب بله طبیعیه علوم و دانش ها با پرسش آغاز میشه و با پژوهش ادامه پیدا میکنه، در نهایت به یک جنبندی های نسبی مرحله‌ای میرسه. اونم باز مطلق نیست، چون ممکنه که فردا باز همین جنبندی و همین نتیجه‌ای که از یک علم به دست آمده یا از یک پژوهش به دست آمده و به نظر میرسه که اکثریت اون رو قبول دارن، فردا ممکنه به طور کلی و 180 درجه دیگرگون بشه. و اگر بخوایم اینجوری استدلال بکنیم که چون این علوم و دانش‌ها با شک همراهه یا ایجاد شک میکنه در مبانی دینی یا غیر دینی، پس بنابراین باید بذاریم کنار، معنیش این است که ما باید از تمام علوم باید صرف نظر کنیم. حالا به نظر میرسد که یک انقلاب فرهنگی بسیار جدیتر و عمیق‌تری در راهه و گویا آقایون به این نتیجه رسیدن که بعد از 30 سال دیگه حتی تدابیر که تاکنون اندیشیدن راه به جایی نبرده، الان دوباره میخوان ما رو برگردن نه به ما قبل مشروطه، بلکه به نظر میرسن ما رو میخوان برگردانن به ما قبل تمدن و فرهنگ اسلامی قرن دوم سوم. نه چنین چیز شدنی هست، اینها آب در هاون کوبیدن است، و نه اگر بر فرض محال هم شدنی باشد، هیچ نفعی نه برای دین داره، نه برای دینداران داره، نه برای کشور ایران داره.
شما که آقای یوسفی اشکوری جزو اون گروهی هستید که در ایران نواندیشان دینی شناخته میشن، فکر میکنید که بالاخره این دو دیدگاه دینی و علمی میتونن با هم به آشتی برسن یا آشتی ناپذیرن؟
من در ارتباط با دین و علم، اگر بخوام طور خلاصه نظرم رو بگم، من میگم که علم و دین بینشون نسبت تساوی نیست. یعنی اینجور نیست که بگیم که علم عیناً دینه یا دین هم عیناً علمه، اما در مقابل نسبت تباین هم بینشون نمیبینم. یعنی به این شکلی که بگم که نه، اساساً هر چیزی که دینی هست علمی نیست، هر چیزی که علمی هست دینی نیست. علم و دین دو حوزه کاملا جداگانه ای هستن، هر کدام مبانی و مبادی و لوازم و پیامدهای خاص خودشونو دارن، هر کدام نقش و کارکرد ویژه خودشونو دارن و نباید این دو رو با هم قاطی کرد و خلط مفاهیم و مباحث ایجاد کرد. اما در این حال در مواردی شاید زیادی هم هست که بین گزاره‌های دینی و علمی یکسانی وجود داره یا هماهنگی وجود داره. اونجایی هم که بین گزاره‌های دینی و علمی تعارض غیر قابل حل به وجود آمد، اونجا از اون مواردی است که من شخصا در نهایت جانب عقل، علم و استدلال رو میگیرم، نه جانب گزاره‌های دینی رو.
اگر علم ایجاد شک در دین می کند، پس تمام علوم را کنار بگذاریم. بازگردیم به عصر غارنشینی. حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه نواندیش، بر بطلان این گفته تاکید می کرد. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست و پرتو نورافکن‌ها همچنان بر رهبر جمهوری اسلامی دوخته شده است. رهبر تنها زمانی مشروعیت دارد که با رأی آزادانه مردم انتخاب شده باشد. آیت الله لوزباه، حسین علی منتظری، مرجع تقلید مقیم قم و بلند پایه ترین روحانی مخالف نظام کنونی جمهوری اسلامی، در تازه ترین فتوای خود همچنین تأکید کرده است که بدون انتخاب آزادانه مردم، ولایت و حاکمیت غیر معصوم نه مشروعیت دارد و نه مقبولیت. آیت الله منتظری خود یکی از بنیادگذاران حکومت اسلامی در ایران است و همو بود که در زمان ریاستش بر مجلس قانون اساسی جمهوری اسلامی اندیشه انتخابی بودن و نه انتصابی بودن رهبر نظام حکومتی جدید را بر کرسی نشاند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگویی با یکی از پژوهشگران دینی دارای درجه اجتهاد، ضرورت صدور چون این فتوایی را در گرماگرم تحولات کنونی ایران جویا شده است. احمد قابل:
این اتفاقات اخیری که افتاد باعث شد که بعضی از مردم یا بعضی از سیاسیون به فکر بیفتند که از ایشون که بنیانگذار این قانون اساسی بوده و بحث برادری رو گاهی وقتا به عهده ایشون می‌دارن، از ایشون سوال بشه که منظور نظر قانون اساسی از اون ولایت فقیه یا منظور نظر شریعت از ولایت فقیه چی هست. طبیعتا تو از ایشون استفتا میشه. این استفتا در حقیقت توضیحی برای ابهاماتی که حاکمیت در خصوص مسئله ایرادشایی پدید آورده و خب ایشون باز بر همون نظر سابق خودشون در حقیقت دارن تاکید میکنن که علی فقیه باید با نظر مردم انتخاب بشه، یعنی اگر مجلس خبرگان رو دستکاری نمیکردن و این وضعیت دوری رو ایجاد نمیکردن که خود ولی فقیه در حقیقت اونها رو چینش کنه، نمایندگان حقیقی مردم بودن، خب اینها در جایی هم که ولی فقیه میخواست تخلف بکنه بهش هشدار میدادن و اگر هم به هشدارها توجه نمیکرد او رو عزلش میکردن. این لحاظ ایشون میگه که باید حتما تابع رأی مردم باشه و طبق سازوکاری که الان در قانون اساسی موجود هست ایشون اظهار نظر کرد.
آقای قابل، در تمام سالهای گذشته و به ویژه در این ماهای منتهی به انتخابات و حتی بعد از اون شاهد این بحث انتصابی بودن ولی فقیه یا انتخابی بودنش بودیم. همین که شما اشاره کردید آقای منتظری به انتخابی بودن فقیه باور دارن، ممکنه درباره پیشینه این بحث و کشش و کوشش هایی که بوده از ابتدای انقلاب تا حالا خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اون چیزی که در قانون اساسی اومده در حقیقت نظریه اصلا بود که در ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی ایشون حضور داشتن، در حقیقت شاید تنظیم به اصلی که مورد تأکید آیت‌الله خمینی بود توسط ایشون صورت گرفت و طبیعتا نظریه انتخاب فقیه به عنوان ولی فقیه غالب شد و این به صورت قانون در اومد. با اینکه نظر شخصی و خدا آیت‌الله خمینی نظریه انتصابی بودن فقیه از جانب خداست، ولی نظریه انتخابی بودن که نظریه آیت‌الله منتظری بود و خب که مقداری نزدیکتر به روی کرده دموکراسی بود، این در قانون اساسی گنجانده شد. ولی متاسفانه به هم خود آیت‌الله خمینی در زمان حیاتشون بیشتر به دیدگاه خودشون عمل میکردند و هم بعد از ایشون علارغم اینکه قانون اساسی این حق رو به ولی فقیه نمیداد که خودش رو نماینده خدا بدونه، ولی اینجوری معمولا تلقی شده که ایشون فرا قانون هست و قانون اساسی حداقل های لازم رو ذکر کرده و ایشون میتونه فراتر از قانون اساسی باشه. با این دید حتی دخالت هایی در چینش مجلس خبرگان صورت گرفته به این معنا که اعضای شورای نگهبان منصوب رهبری اون 6 نفر فقیه اینها شدن ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان و دست به چینش افراد میزدن، یعنی کسانی رو گزینش میکردن که مطمئن بودن با شخص ولی فقیه مشکلی نداشته باشن، اونها رو میوردن در مجلس خبرگان که چند دوره در زمان ایشون رأی گیری شده، 3 دوره، در این 3 دوره همیشه اینجوری شده.
احمد قابل بود با ارزیابی فتوای جدید آیت الله منتظری مرجع تقلید مقیم قم. فتوای ضرورت انتخابی بودن رهبر با رأی آزادانه مردم در دنباله مجله شامگاهی رادیو فردا. خانم نامزد وزارت سر و بر پوشیده با چادر در برابر مجلس شورای اسلامی. از سفارای کابینه جدید محمود احمدی نژاد در برابر چشم و گوش نکته سنج مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت. گفتگوی ویژه با دادستان آرژانتین. گفتگوی ویژه با دادستان آرژانتین و حکم جلب بین المللی برای یکی از وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد. خواهیم دید که همسر نخستین رئیس دانشگاه ایران پس از انقلاب اسلامی به ما میگوید حتی نمیدانم شوهرم زنده است یا نه.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نیستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
مجلس شورای اسلامی خود را برای دادن رأی مثبت یا منفی به نامزدهای محمود احمدی نژاد برای وزارت آماده کرده است. مجلس فردا مشخص خواهد کرد که بر سینه چند تن از این 21 نامزد دست رد خواهد زد. اما از هم اکنون می توان با قاطعیت گفت که احتمال خوردن دست رد مجلس بر سینه یکی از 3 خانم وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد بیش از همه است. سوسن کشاورز نامزد محمود احمدی نژاد برای ریاست بر وزارت آموزش و پرورش، چادر سیاه بر سر و بر، امروز دقایق دشواری را گذراند. چندان که علی لاریجانی رئیس مجلس از همکارانش بارها خواست خاموش بنشینند و بمانند تا صدای سوسن به گوش همه برسد. اما آنچنان که فریدون زرنگار گزارش می‌دهد، گوش بسیاری از محافظه‌کاران سنگین بود و عده‌ای از آنها حتی تهدید کردند که اگر سوسن کشاورز رأی هم بیاورد فوراً او را استیضاح خواهند کرد.
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی امروز با بحث درباره وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش آغاز شد. سوسن کشاورز که به عنوان وزیر آینده وزارت آموزش و پرورش معرفی شده است، خود را این گونه معرفی کرد:
بنده پایه‌گذار انجمن اسلامی در دبیرستان و در دانشکده بودم. پایه‌گذار جهاد سازندگی خواهران، بسیج سپاه پاسداران خواهران و کانون فرهنگی تربیتی خواهران بودم.
علی عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با گزینه رئیس جمهوری برای مقام وزارت آموزش و پرورش گفت:
ما چگونه میتوانیم برای یک وزارتی که 10,000,000,000 تومان اعتبارات دارد، 1,780,000 نفر پرسنل دولت درش استخدام هستند و 14,000,000 دانش آموز دارد، به دست مدیری بسپاریم که در حقیقت چنین سابقه ای رو در آموزش و پرورش دارد؟
اما پست وزارت اطلاعات در کانون سخنرانی نمایندگان مخالف و موافق با پیشنهاد رئیس جمهور بود. مخالفین با پیشنهاد حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات، با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات متعلق به همه نظام است و نباید جناحی باشد، گزینه آقای مصلحی را نادرست خواندند. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت به پیشنهاد ریاست جمهوری خطاب به مجلس گفت: اگر تغییرات پس از انتخابات در وزارت اطلاعات را میپذیرید، به این مفهوم است که میخواهید وزیری که فاقد اراده است داشته باشید. نماینده سمنان گفت: ما برقراری امنیت همه جانبه برای فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی می‌خواهیم، اما در صورت انتصاب آقای مصلحی دغدغه خاطر خواهیم داشت. آقای کواکبیان همچنین درباره چگونگی برخورد وزارت اطلاعات به مراجع تقلید پرسید و برخورد وزارت اطلاعات به دراویش گناه‌آبادی را نادرست خواند و گفت که این اصلا مسئله نظام نبود، ولی یک دفعه به مسئله نظام تبدیل شد. جمشید انصاری نماینده زنجان و تارم و دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام نیز با انتقاد از برنامه پیشنهادی حیدر مصلحی گفت: به نظر می رسد آقای مصلحی به دنبال اطلاعاتی کردن کامل فضای جامعه است، در حالی که به گفته آقای انصاری در شرایط فعلی کشور نیازمند تقویت وفاق ملی و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه است. از موافقین با پیشنهاد آقای مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات، روح الله حسینیان از کسانی که گفته می شود در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نقش مؤثر داشته است و اکنون رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نماینده مجلس است، در دفاع از این پیشنهاد گفت: اکنون مقابله با به گفته او تهاجم فرهنگی مهمترین وظیفه وزارت اطلاعات است.
نظام جمهوری اسلامی به وزیر اطلاعاتی نیازمند است که جنبه فرهنگی او برجسته، تهاجم فرهنگی را بشناسد، مقوله رسانه را درک کند و ابزارهای خونسازی را از سخت افزاری به نرم افزاری ارتقا دهد.
پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق، حیدر مصلحی با پیش کشیدن خطر ناتوی فرهنگی چنین گفت:
یکی از مباحث جدی بحث ناتوی فرهنگی، جنگ نر، تهاجم به بنیانهای دینی، تهاجم به ارزشهای الهی که در واقع در دقیقا در راستای همین تحلیل داره شکل میگیره. شما اگر فرمایشات مقام معظم رهبری رو در روز گذشته با جمع اساتید دانشگاه و یکی دو روز قبل با جمع عزیزان دانشجو مورد توجه قرار بدید، تعبیر مقام معظم رهبری به این عزیزان افسران و در واقع سربازان عرصه جنگ نرم بود.
جهانبخش محبی نما یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با منوچهر متکی به عنوان وزیر امور خارجه آینده گفت: آقای متکی وعده بازسازی دستگاه دیپلماسی را در 4 سال گذشته هم داد، اما این بازسازی هنوز در برنامه‌های وی به چشم نمی‌خورد. به گفته آقای محبی نیا، امروز برخوردهایی با ایرانیان در عراق و عربستان می‌شود که من به عنوان نماینده مجلس نمی‌توانم سرم را بالا بگیرم. منوچهر متکی هم با دفاع از خود چنین گفت:
در حوزه مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران جدای از جایگاهی که در دل ملت‌ها داره، در بین دولت‌ها نیز از منطق قوی برخورداره. حرفش قابل نقد نیست.
در مورد وزیر بازرگانی هیچ نماینده مخالفی صحبت نکرد و مهدی غضنفری در گفته‌های خود با اشاره به اینکه آینده اقتصاد در توسعه صادرات غیر نفتی است، سهم ایران در بازرگانی جهانی را بسیار ناچیز خواند:
سهم ما از تجارت خارجی تنها 5 تا 7 در هزار هست، در حالی که حداقل به 1% از تجارت خارجی باید دست پیدا کنیم.
و برنامه خود را از جمله نوین سازی نظام توزیع کشور و توسعه نظام حمایت از مصرف کننده خواند. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی صبح روز سه‌شنبه فردا در مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.
فریدون زرنگار 21 وزیر کابینه جدید محمود احمدی نژاد در علک مجلس شورای اسلامی. مجلس در پی نان درشت هاست. همچنان در تهران نام ترانه همچنان ورد زبان هاست. دختر جوانی که میگویند در برابر مسجد قبای تهران بازداشتش کردند، به زندانش بردند، در آنجا به او تجاوز جنسی کردند، کشتندش، سپس جسدش را سوزاندند. گفته ای که بر سر درستی یا نادرستیان هنوز بحث هست، تا جایی که سرانجام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ناگزیر از تحقیق درباره آن شده است. اکنون وبسایت پارلمان نیوز، پایگاه خبری موسوم به فراکسیون خط امام، فراکسیون نمایندگان اصلاح گرای مجلس شورای اسلامی و هوادار میرحسین موسوی، رقیب اصلی محمود احمدی نژاد، در انتخابات خرداد ماه گذشته از کشته شدن دختر جوان دیگری خبر داده است. میرحسین موسوی در مراسم ترحیم این دختر جوان شخصا شرکت کرده است. سعیده پوراقایی را نیز به نوشته پارلمان نیوز بازداشت کردند، کشتند، به او تجاوز کردند و با اسید او را چنان سوزاندند که مادرش تنها از خال روی پای نیم سوخته دخترش توانست هویت جگرگوشش را تشخیص دهد. مانیا منصور از رادیو فردا در همین زمینه اطلاعات بیشتری برای ما دارد.
18 سال داشته. تنها فرزند یک معلول جنگ ایران و عراق بوده که 2 سال پیش بر اثر شدت جراحات ناشی از سلاح‌های شیمیایی فوت کرده است. تنها جرمش گفتن الله اکبر بر پشت بام خانه‌شان بوده. سعیده پورآقایی. این تنها اطلاعاتی است که وبسایت‌های مختلف از جمله پارلمان نیوز در مورد دختر جوانی چاپ کردند که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری توسط لباس شخصی‌های وابسته به بسیج در خانه‌اش دستگیر شده و بعد از 20 روز بی‌خبری مادرش جسد او را در حالی که از زانو به بالا با اسید سوزانده شده در یک سردخانه صنعتی یافته است. مادر سعیده تنها از روی خالی که بر پای دخترش بوده توانسته او را شناسایی کند. به نوشته وبسایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت، مسئولین مربوطه از تحویل جنازه خانم پورآقایی به مادرش خودداری کرده و پس از گذشت هفته‌ها خانواده او مطلع شدند که سعیده به طور پنهانی در قطعه 302 بهشت زهرا به خاک سپرده شده است. قطعه‌ای که در روزهای اخیر خبرهای مبنی بر دفن مخفیانه 44 نفر در قبرهایی بدون نام و نشان که تنها شماره جواز دفن دارند منتشر شده است. به نوشته سایت نوروز، خانواده سعید پورآقایی برای خودداری از افشای ماجرای دخترشان تحت فشار شدید بودند و از آنها خواسته شده بوده که علت مرگ سعید را بیماری شدید کلیوی عنوان کنند. اما از آنجا که سعید سابقه هیچ نوع بیماری نداشته، در نهایت این مسئله منجر به افشای حقیقت ماجرا می شود. به نوشته سایت پارلمان نیوز، فردی که نامی از او برده نشده با ارسال نامه‌ای برای این وبسایت خبری بخشی از زندگی سعید پورآقایی را روایت کرده است. در نامه این فرد آمده که پدر سعید 8 سال در جنگ ایران و عراق شرکت داشته و در نهایت به خاطر تاثیرات سلاح‌های شیمیایی جان باخته است. فرد ناشناس در ادامه می‌نویسد: دیروز مراسم ختم سعید بود. مراسم ختم که نه، مادرش بود و چند نفر اعضای خانواده و میرحسین موسوی. نویسنده نامه می‌افزاید: سعیده برای همراهی با جنبش سبز فقط به پشت بام خانه‌اش می‌رفت. نه برانداز بود و نه مخملی، فقط الله اکبر می‌گفت. به گفته این فرد ناشناس، سعیده یک شب توسط 3 زن و 2 مرد از خانه‌اش رو بوده شده است. به نوشته سایت نوروز، سعیده پوراقایی مانند ترانه موسوی مورد تجاوز قرار گرفته و به همین علت جسد او را در قسمت‌هایی با اسید سوزاندند. در هفته‌های اخیر خبری در مورد دختر جوان دیگری به نام ترانه موسوی منتشر شد که توسط نیروهای امنیتی در محدوده مسجد قبا در شمال تهران دستگیر شده، مورد تجاوز قرار گرفته و او را به قتل رساندند. مدت‌ها بعد خانواده او جسد سوخته دخترشان را در حوالی کرج یافتند. در واکنش به انتشار این خبر، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی 2 خانومی را نشان داد که خود را مادر و خواهر ترانه موسوی معرفی کردند و مقابل دوربین‌های تلویزیونی گفتند که ترانه موسوی در ونکوور کانادا زندگی می‌کند. اما در فاصله کوتاهی بعد از پخش این مصاحبه، مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران با انتشار نامه بلندی در سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، آن مصاحبه را دروغین خواند و نوشت که دستگیری و کشتن ترانه موسوی توسط مامورین امنیتی حقیقت دارد. به نوشته سایت نوروز، به برخی از دختران بازداشتی طی حوادث اخیر توسط نیروهای امنیتی و شبه نظامی به طور وحشیانه تجاوز شده و برای جلوگیری از افشای ابعاد جنایات انجام شده، اجساد آنها به صورت شبانه و مخفیانه و غیرقانونی دفن شده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. سعیده اکنون خفته در گور. شورای شهر تهران برای بررسی گزارش‌های مربوط به دفن اجساد مجهول الهویه در گورستان بهشت زهرای تهران کمیته ویژه‌ای برپا کرده است. این اقدام پس از انتشار گزارش‌های مربوط به دفن پیکر بیجان 10 نفر بدون درج مشخصات آنان در بهشت زهرا انجام گرفته است. بهروز کارونی اطلاعات بیشتری در همین زمینه دارد.
وبسایت نوروز، پایگاه اینترنتی جبهه مشارکت، یکی از احزاب اصلاح طلب، حدود 10 روز پیش اعلام کرد که در روزهای 21 و 24 تیر ماه پیکر 10 نفر بدون شناسایی و بدون درج مشخصات شخصی و صرفاً با یک شماره جواز دفن در قطعه 302 بهشت زهرا به خاک سپرده شده است. انتشار این خبر با واکنش سریع برخی نمایندگان اصولگرای مجلس همراه شد که به تکذیب آن پرداختند. اما وبسایت نوروز همچنان بر ادعای خود پافشرد و تصاویر و اسناد دیگری را نیز منتشر کرد. در پی این ماجرا برخی دیگر از نمایندگان مجلس، از جمله حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث اخیر، تایید کردند که در قطعه 302 بهشت زهرا اجساد مجهول الهویه دفن شده است. اما محمود رضاییان، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا، در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که هیچ جنازه‌ای در روزهای اخیر بدون نام و مشخصات دفن نشده است و هیچ اجباری برای جواز دفن نیز وجود ندارد. ساعتی پس از این اظهار نظر، خبرهایی مبنی بر برکناری آقای رضاییان منتشر شد. با این وجود و در حالی که کمیته ویژه مجلس وعده پیگیری این موضوع را داده است، شورای شهر تهران نیز در نشست عصر یکشنبه خود ضمن طرح سوالاتی از شهردار تهران، کمیته‌ای را برای بررسی این موضوع تشکیل داد. خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران، پس از پایان جلسه علنی شورای شهر تهران با تشریح مذاکرات در شورا به حضور محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در این جلسه اشاره کرد. سخنگوی شورای شهر تهران همچنین از پرسش نمایندگان در مورد آنچه شایعه مربوط به دفن تعدادی مجهول الهویه در بهشت زهرا خواند خبر داد. خسرو دانشجو با اعلام خبر تشکیل یک کمیته برای بررسی این موضوع گفت مقرر شده است تا پس از بررسی کامل این مسئله گزارش آن در شورای شهر ارائه شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی شورای شهر همچنین به نقل از شهردار تهران گفت بازنشستگی محمود رضاییان ارتباطی با این مسائل ندارد و او بیش از 42 سال سابقه کاری داشته و مدت‌ها درخواست بازنشستگی داشته است. آقای دانشجو گفت نه تنها در تهران بلکه در اکثر کلان شهرها در گورستانها محلی برای دفن مجهول الهویه ها در نظر می گیرند، چرا که این مسئله اجتناب ناپذیر است. سخنگوی شورای شهر تهران افزود شهرداری اعلام کرده که DNA افراد مجهول الهویه را ثبت کرده و در آینده امکان تشخیص هویت آنها وجود دارد. پیش از این حمید رضا کاتوزیان نماینده تهران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به بازدیدی که از قطعه 302 بهشت زهرا داشته است گفته بود این موضوع که افرادی در بهشت زهرا دفن شده و روی محل دفن آنها شماره دفن به جای نام آنها حک شده است صحت دارد. اما وی مسئولیت بررسی این موضوع را متوجه شهرداری یا سازمان بهشت زهرا ندانسته و گفته بود باید برای مشخص شدن دقیق تر این مطلب از پزشکی قانونی استعلام به عمل آید تا تکلیف این موضوع روشن شود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و در دنباله مجله شامگاهی رادیو فردا از جمله کیوان صمیمی مدیر مسئول نامه را به گفته خویشاوندانش در زندان به شدت کتک زده‌اند. همسر نخستین رئیس دانشگاه تهران در ایران پس از انقلاب اسلامی میگوید حتی نمیدانم شوهرم در کجا زندانی است، حتی نمیدانم مرده است، زنده است. گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با دادستانی آرژانتین. دادستانی در پی بازداشت یکی از نامزدهای محمود احمدی نژاد برای وزارت. پیش از آن کاغذ و قلم بیاورید، شماره پیامگیر ما را هم بنویسید تا دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. گوش به زنگ تلفن های شما.
آقای خامنه‌ای تو که دم از اسلام میزنی، تو غیرت نمیگیره یه لحظه یه ذره به خاطر این کارایی که تو زندان میشه، تجاوز میشه، این همه شهید به خاطر چی ما دادیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ حالا یه فکری میشه کرد، یه حرفی میشه شما زد در رابطه با اینا یا نه؟
طلا زمانه عوض شده، یک مش قاتل، قاتلین ندا، سخراب دارن یک مش بیگناه رو محاکمه میکنن، بیگناه هایی که جز آزادی چی نمیخوان.
علت مرگ یعنی مقصر مرگ تطبیق جوابگو بوش درباره ترانه موسوی سعیده پور آقایی کسی کشته شده، تجاوز شده، بهشون سوزن بشدن مستقیم شخص آقای خامنه ایه. امیدوارم یک روز توی دادگاه عادل سی نظر عالمای عادل ایشون جوابگوی این کار اعمالشون باشن.
ما از آقای احمد نژاد خیلی راضی هستیم، چون عدم دوزی نیست، خیلی زحمت کشیده مخصوصا استان سیستان و ریجستان. ما کار با اونا دیگه ندارم، ولی احمد نژاد دوز نیست.
موج سبز و خرم آزادی در 23 خرداد ماه با صخره ها و باتلاق های متعفن برخورد کرد، خونین و متلاشی شد. آیا ممکنه یه روزی دوباره ذرات این موج سبز خونین به هم بپیوندد و خروشان ناکسان و جنایتکاران را در کام خودش ببلعه؟ ثریا هستم از ایران ماتم زده.
خواستم بگم که آقای احمدی‌نژاد بهترین رئیس جمهور هستن و شما پشت سر ایشون صحبتی نفرمایید. متشکرم. دیگه خانومم از یزد.
سرکوب و کشتار مردم همان صدای خرد شدن استخوان‌های نظام جمهوری اسلامی بود که شنیده شد. ما که شنیدیم رهبران این نظام خنده ها را از گوش بیرون آورده و بشنوند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
کیوان صمیمی بهوانی مدیر مسئول مجله توقیف شده نامه بیش از 2 است که در بازداشت به سر می‌برد. این بازداشت در حالی ادامه دارد که سایت موج سبز آزادی از قول خانواده او گزارش داده است که فیرا در بازداشت چنان کتک زدند که به بهداری زندان منتقل شده است. کیوان صمیمی بهوانی عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح، رئیس انجمن حامیان حق تحصیل، عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو هیئت مؤسس قانون زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب ایران است. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با نسرین صدوده وکیل آقای صمیمی که تاکنون موفق به دیدار موکلش نشده گفتگویی کرده و در آغاز از وی درباره آخرین اطلاعات درباره آقای صمیمی پرسیده است.
الان 10 دقیقا که ایشون رو بردند، روز یک شنبه که
مثلا 9 روز قبل میشه، روز بعد از دستگیری دکتر آقای دکتر مولایی وکیلشون تو داستانی انقلاب شعبه 2 ایشون رو دیدن و به سر برقه وکالت مجددن امضا کردن بودن، هیچ خبر دیگه ندیدیم.
خانم ملکی، به همسرتون چه اتهامهایی زده میشه؟ یعنی شما خبر دارین که به چه دلیل بازداشت شدن؟ یعنی گفتن به شما؟
اتهامشون رو گفتن اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در اختشاشات، که دکتر ملکی اعتراف کرده چون دکتر ملکی اصلا رأی نداد و بعدم الان نزدیک 3 ماهه که بستری تو رخت خواب.
یعنی شما هنوز ایشون رو ندیدین بعد از بازداشتشون؟
ایشون رو که ندیدیم، تلفن هم که نزدن و هیچ خبر دیگه ازشون نداریم، با توجه به اینکه اونجا گفتن 2 ماه حبس موقت میبرن 209، با توجه به اینکه 209 یک بند انفرادی و به اصطلاح تحت فشاره و ایشون اگه مثلا خدا نکرده نمیدونم مثلا بلایی هم سرش بیاد کسی نمیفهمه تو اون سلول.
آقای مولایی هم بعد از اون دیدار اولیه یه روز بعد از بازداشت با ایشون هیچ گونه تماسی داشتن، چه تلفنی چه زوری؟
نه، من صبح باشون صحبت کردم، البته به من گفتن که روزای چهارشنبه آقای حداد هست و شما برو دادستانی. من مراجعه کردم به دادستانی انقلاب، حالا این برانور که به اصطلاح پاس میده به اون به اون، آخر سر گفتن که آقای حداد و آقای عقیلی که رئیس دفترشونه نیستن، مرخصی هن. بعدم چون دکتر ملکی وکیل داره به هیچ وجه به شما اجازه نمیدن برین یا صحبت کنین یا با کسی تماس بگیرید. بعد چون ایشون یه آمپول خاصی برای هم بیماری سرطان پروستاتشون دارن که باید 28 روز یه بار زده بشه، پنجشنبه گذشته نوبت تزریق بود که عملا امکان این تزریق توی زندان نیست چون به شدت این دارو حساسه، وقتی تزریق میخوام بکنن باید بیمار در حالت آرامش و ریلکس کامل باشه که خب اونجا این امکان نیست. از وزارت اطلاعات به من زنگ زدن که بیارید اینجا بدید ما میزنیم. گفتم آقا شما اونجا امکان ندارید اینو با این شرایط آمپول تزریق کنید. نگرانی ما از اینه که داروها رو که دست خود دکتر نمیدن که خودش بتونه بخوره، اونا میدن. داروها رو به موقع ندن، یک دوم که از همین داروهایی که خودشون تجویز میکنن بدن، خب وضعیت جسمیشون به شدت در معرض خطره.
آقای مولایی تلاش کردن که ایشون رو ببینن و موفق نشدن؟
خب بله، ایشون همون روز چهارشنبه که من رفتم و به من گفتن فقط وکیلش میده که ایشون اقدام کردن، قرارم بودش که فردا دوباره برن پیگیری کنن که ببینن چه کار میشه کرد.
فکر میکنین چه کار میتونین بکنین و چه کار در نظر دارین در حال حاضر؟
ببینید حقیقت اینه که من هیچ کاری نمیتونم بکنم. دفعات قبل خب من یک سره به اوین دادستانی انقلاب مراجعه میکردم و جواب میدادن به من، نمیدونم کجا برم، یعنی به کی اصلا باید مراجعه کرد. اینا که اومدن بردن گفتن ما از وزارت اطلاعاتی ما اینو میبریم پیش آقای حداد. خب آقای حداد که من خوب میشناسم، سال 80 ما با اینا درگیری بودیم، سال 60 ایشون باز تو زندان اوین بود، ولی من خب وقتی مراجعه کردم گفتن مرخصیه. یه میز دیگه گفتن نه اصلا چون وکیل داره نمیره. آقای مولایی هم خب تلاششون رو دارن میکنن دیگه، من نمیدونم چی کار کنم، یعنی واقعا ناتوانم از اینکه فکر کنم به کجا میشه مراجعه کرد، به کی میشه گفت. واقعا درموندی شدم، نمیدونم چون نمیدونم اصلا ایشون الان زنده است یا نه.
قطعی میرمویز با پوزش صمیمانه از اینکه به جای گفتگو درباره کیوان صمیمی گفتگوی صمیمانه با همسر دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی در ایران را میشنیدیم. خانم قطعی میرمویز از دشواری های یوسف مولایی وکیل همسرشان دکتر محمد ملکی نیز یاد کردن. حالا تصحیح خطا با هم یک بار دیگر، نسرین ستوده و ماجرای کیوان صمیمی.
متاسفانه علارغم مراجعات مکرری که به دادسرای انقلاب داشتم، تا امروز موفق به اعلام وکالت در این پرونده نشدم و اتهام موکلم آقای صمیمی رو هم تا به حال به من اعلام نکردن. اون چه که باعث نگرانی بنده شده اینه که طبق اعلام خانواده آقای صمیمی، ایشون در هفته گذشته مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن و به بهداری زندان منتقل شدن، ولی در دیداری که خانواده ازشون داشتن روحیه خودشون رو همچنان بسیار خوب حفظ کردند و همچنین به خانواده اظهار کردند که به ایشون ماموران گفتن ما شما رو به دادگاهی که در تلویزیون نمایش داده میشه نمیبریم، چون که به هر حال اونجا ممکنه اظهاراتی ایشون بکنن که خارج از خواسته بازجویان باشه. به همین دلیل البته ایشون تا به حال در دادگاهی که در تلویزیون به نمایش میاد ظاهر نشدن.
خانم ستوده، منظور شما از اظهاراتی که باب طبع بازجویانشون نباشه میشه بیشتر توضیح بدید در این باره؟
عنوانی رو که از جانب خانواده به من گفتن این است که گفتن بازجوها به ایشون گفتن ما شما رو نمیبریم چون آبروریزی میکنید اونجا. این عنوانی هست که بازجوها به ایشون گفتن، ولی میشه حد زد که به هر حال این نگرانی برای بازجویان وجود داره که آقای صمیمی با شجاعتی که دارن در جلسه بلند شن و اظهاراتشون رو شجاعانه و علنی اعلام بکنن در دادگاه، و این اون چیزیه که با سناریویی که برای این دادگاه تهیه شده همخوانی نداره. البته
همونطوری که میدونید به هر حال افرادی که بازداشت شدند و به دادگاه حتی آورده شدند از یک طیف خاصی و از یک نوع فعالیت مشترکی به هر حال بین این افراد تا حدی دیده میشه. فعالیت‌های آقای صمیمی در چه زمینه‌ای بوده و کدوم بخش از فعالیت‌های ایشون هستش که شما احتمال میدید که دلیل بازداشت ایشون باشه؟
آقای صمیمی با طیف‌های مختلفی از فعالان جنبش‌های اجتماعی سیاسی ارتباط محکم، نزدیک و صمیمانه‌ای داشتن. ایشون با فعالان جنبش زنان ارتباط بسیار خوبی داشتن، با فعالان جنبش سیاسی، با افراد و چهره‌های ائتلاف ملی مذهبی ها، با اصلاح طلبان، با همه اینها ارتباطات بسیار نزدیک و صمیمانه ای داشتند. اما اینکه نکته مهم در مورد همه اینها این بوده که آقای صمیمی همه این فعالیت ها رو در چارچوب قانون انجام میدادن، و اینکه من بتونم حدس بزنم بابت کدوم فعالیتشون مورد تعقیب قرار گرفتن به دلیل قانونی بودن کلیه فعالیت‌های ایشون برای من قابل پیش‌بینی نیست که کدوم فعالیت ایشون مورد تعقیب قرار گرفته.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری. قربانیان جنگ نام مجموعه عکسی است از قربانیان غیر نظامی جنگ 8 ساله ایران و عراق که به تازگی در ایران به چاپ رسیده است. این عکس‌های تاثیرگذار را مهدی منعم عکاس جنگ گرفته است. مانیا منصور از رادیو فردا عکس‌های این مجموعه را در برابر خود دارد.
دختری حدوداً 10 ساله با چشم‌های باهوش اما غمگین در لباسی ایلیاتی ایستاده، در حالی که دو دست با لباسی شبیه او را در آغوش گرفتند. یکی از دست‌ها مصنوعی و بسیار کوچکتر از دست دیگر است. این عکس روی جلد کتابی به نام قربانیان جنگ چاپ شده که مجموع عکسی از قربانیان غیر نظامی جنگ ایران و عراق است و به تازگی در ایران منتشر شده است. عکاس این مجموعه که بیشتر تصاویری از زنان، کودکان و کهنسالان معصوم جنگ را نشان می‌دهد، مهدی منعم است که از سال 1361 تا 1365 عکاس خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بوده است. او که 59 ساله و متولد شهر رشت است، چند سال در جبهه‌های جنگ ایران و عراق به عکاسی پرداخته و همچنین عکس‌های بسیاری را از معلولین، مجروحین و اسیران جنگی در بعد از جنگ گرفته است. این مجموعه عکس شامل 40 عکس است و با عکس کودکان، زنان و مردانی آغاز می‌شود که یکی از اعضای بدن خود را از دست دادند. مردی که پای خود را از دست داده، زنی با یک پای مصنوعی، مادری که کودک خود را با باقی مانده دستش در آغوش گرفته، دختر نوجوانی که با یک دستش کتاب تاریخ را گرفته و در دست دیگرش پای مصنوعیش دیده می شود، مرد جوانی که از آرنج دو دست ندارد، مرد دیگری با دو دست قطع شده از مچ که کودک چند ماهش را نوازش می کند، جوانی که نابیناست، صورتش دفرمه شده و دست هم ندارد. یکی از تکان دهنده ترین عکس‌های این مجموعه عکس زن و مرد محسنی است که کنار یکدیگر ایستاده‌اند، در حالی که زن دو پا از بالای ران ندارد و قد او تنها به کنار زانوی مرد می‌رسد. از دیگر عکس‌های تکان دهنده این مجموعه عکس دختر جوانی است که در مقابل یک پوستر بزرگ از صورت زن بسیار زیبایی ایستاده، در حالی که دو دستش از کتف قطع شده است. عکس تاثیرگذار دیگر کودکی را نشان می‌دهد که در حالی که یک پا ندارد و با کمک عصا راه می‌رود، محو تماشای بازی فوتبال دو پسر بچه سالم است. عکس‌های پایانی مجموعه قربانیان جنگ عکس‌هایی است مربوط به مجروحین سلاح‌های شیمیایی. در برخی از این عکس‌ها زنان و مردان پیر و جوانی دیده می‌شوند که دچار مشکلات شدید تنفسی هستند و تنها با دستگاه اکسیژن قادر به تنفسند. در یکی از این عکس‌ها مرد جوانی روی زمین به حالت نیمه بیهوش افتاده، کپسول اکسیژن در کنارش و دختر کوچکش مات و مبهوت به او خیره مانده است. عکاسان مطرحی چون محمود کلاری، سیف الله صمدیان، حسن سربخشیان و مریم زندی با نوشتن مقدمه‌ای بر این کتاب ارزشمند بودن این مجموعه عکس را تایید کردند. این عکاسان در مقدمه خود نوشتند: جنگ قربانیان خود را به فراموشی می سپارد تا نفسی تازه کند و جامعه ها و انسان های دیگری را در کام خود بسوزاند و خاکستر کند. در مقابل عکس با توان بیمانند ثبت کننده و یادآورانش این قاعده را برهم می زند. این عکاسان مطرح ایرانی در مورد مجموعه عکس قربانیان جنگ می نویسند: عکس های کتاب حاضر در این حال بیانیه جامعه عکاسی ایران و نیز دفاع آنان از قربانیان همه جنگ هاست. قربانیانی که درد را تاب می